أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان، ارادتمندان به امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت. خیلی خوش آمدید. به خطبه 110 نهج البلاغه رسیدیم، خطبه‌ای که از جهت عدد با نام امیر المؤمنین و علی هم عدد است. خطبه 110 به خطبه دیباج معروف است. دیباج در لغت به معنای لباس حریر یا ابریشمی است که تار و پود هر دو از جنس ابریشم باشند، یعنی اوج لباس دیگه این لباس دیباج و ابریشمی است. این جملات را به خطبه 110 شاید از این جهت بگن که خطبه بسیار بسیار زیباست، شاید بشه گفت تار و پود اسلام که در این خطبه ذکر می شود را حضرت بیان می کنند و اسلام تار و پودش دیباج است، حریر است. شاید از این جهت باشه، ولی به طور دقیق من ندیدم جایی ذکر شده باشه چرا به این خطبه خطبه دیباج گفته می شه. معروف به خطبه دیباج است. خطبه از دو بخش تشکیل می شه. بخش اول در باب اسلام است و بخش دوم حضرت توصیه می کنند به اقتداء به پیغمبر اکرم، انشالله عرض خواهیم کرد. و من خطبت له علیه السلام یذکر فیها فرائض الاسلام، در این خطبه حضرت واجبات اسلام را ذکر می کند. ان افضل ما توسل به المتوسلون الالله سبحانه و تعالی، همان گونه که از عنوان خطبه از ابتداء خطبه مشخص است، حضرت می خواهد بهترین اموری که می شود به اونها متوسل شد، به اونها چنگ انداخت و اونها را در زندگی پیاده کرد را ذکر کند. ان افضل ما توسل به المتوسلون، بهترین چیزی که می شود توسل به او پیدا کرد. توسل در لغت معنای رسیدن به چیزی با میل و رغبته. این که میگن توسل کنید به اهل بیت یعنی با میل و رغبت به سمت اونها حرکت کنید. گاهی اوقات کسی مسجد و هیئت و روزه میره ولی اسمش توسل نیست. چرا؟ چون با علاقه نبود، چون با اشتیاق نبود. اگر کسی روی بیاورد به کسی، برسد به کسی، برسد به چیزی، ولی به شرطی که میل و اشتیاق و علاقه درش باشه، بهش میگن توسل. لذا توسل به معنای تقرب هم هست، چون این وسیله ما را میرساند. ما وقتی که به واجبات متوسل بشیم یعنی ما را میرسانند به قرب الهی. این گونه ترجمه میکنیم. بهترین چیزی که میشود به او چنگ زد و به قرب الهی رسید، حضرت 10 مورد را ذکر میکنند. اینها بهترین دستاویزند، بهترین دستگیره. البته در این 10 مورد حب محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نیست. بخش دوم خطبه اشاره به این مطلب دارد، یعنی 10 مورد را حضرت اینجا ذکر می کند. قسمت دوم که بحث توسل است و بحث ارتباط با آل الله اونجا ذکر می شه. فرمود اولین چیزی که بهترین راه توسل و تقرب به خداست، الایمان بالله، الایمان بهی و به رسوله. ایمان آوردن خودش بهترین تقرب است. ایمان اون حالت درونی است، ایمان اون حقیقتی است که با اسلام متفاوت است. اسلام مرتبه است که با شهادتین به دست می آید، ایمان مرتبه است که اعتقاد می خواهد، پافشاری می خواهد، درک عمیق می خواهد. در سختی، در راحتی، در گرفتاری پایبند بمان، اعتقادات درست باشه و اون میگن ایمان. تازه خود ایمان هم درجاتی دارد. طبق اون حدیث مشهور ایمان 10 پله و 10 درجه دارد. هر انسان مسلمانی با ایمان نیست، هر انسان با ایمانی هم ایمانش بالا نیست. تا تازه درجات شروع میشه، یکی یکی باید انسان بگذرد تا به اون درجات بالا برسه. حضرت فرمود که بهترین چیزی که میشود به اون متوسل شد و تقرب به خدای متعال پیدا کرد همین ایمان است، ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر. خب پیغمبر که ذکر شد، اهل بیت پیغمبر هم ذکر میشوند. اینجا عرض کردیم کسی شبهه وارد نکنه، بگه چرا به عنوان متوسل، حالا این حضرات وهابی، مگر چرا امیرالمومنین نگفت بهترین راه توسل، توسل به ما اهل بیته؟ اولا در بخش دوم این نکات را ذکر میکنه، ثانیا همینجا هم فرمود بهترین توسل ایمان داشتن به خدا و پیغمبر است. پیغمبر هم که همه جا مشخص و قطعی است، وقتی گفتیم پیغمبر، آل پیغمبر هم با او همراه هستند. ایمان داشتن نکته مهمی است. دومین توسل و دومین وسیله تقرب ما جهاد است. فرمود والجهاد فی سبیله فانه ذروة الاسلام. ذروه به معنای کوهان شتره، بالاترین نقطه شتر کوهان شتر. فرمود راه تقرب به خدا جهاد است، اهل جهاد باشید تا تقرب پیدا کنید. فانه ذروة الاسلام، جهاد قله اسلام است. تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. اسلام بدون جهاد اسلام نیست. اسلام بدون جهاد بدنی است که بالاتنه نداره، سر نداره. قله اسلام است، سر جهاد است. ببخشید، اسلام منهای جهاد. اگر جهاد را از اسلام بگیریم دیگه هیچی نمیمونه. جهاد را از اسلام بگیریم، اسلام می شود یک موجود منفعل، یه موجود تو سری خور، هر کسی هر طور می خواهد با او برخورد می کنه. ولی جهاد به ما میگه امر به معروف و نهی از منکر کن، در مقابل دشمنان خارجی بیست، نگذار کسی عقایدت رو زیر پا بگذاره، نگذار کسی به حریم اعتقادات تو وارد بشه. جهاد اینجا جهاد عمومی است، فقط جهاد با نیزه و شمشیر نیست، جهاد با نفس است، جهاد با شیطان است، جهاد فرهنگی است، جهاد سیاسی است. این جهاد است که اسلام را سر پا نگه می‌دارد. جهاد، همون جهادی که امیرالمومنین در اون خطبه ابتدایی نهج البلاغه فرمود دری از درهای بهشت است و مخصوص به خواص اولیاء الله است. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوى. لباس تقوا جهاد است. جهاد رو باید گرامی بداریم. این نکته هم در کلام امیرالمؤمنین نهفته است عزیزان. وقتی جهاد قله شد، به طور طبیعی همتون میدانید و قله رسیدن کار مشکلی است، مخصوصا اگر قله بلند باشد، مرتفع باشد. بعضی ها طاقتش رو ندارن، بعضی ها صبر نمی کنن، بعضی ها از جهت جسمی شاید کم بیارن، بعضی ها اون بالا، هرچه انسان بالاتر میره اکسیژن کمتر میشه، بعضی ها تنفسشون به مشکل میخوره. جهاد قله است. برای رسیدن به قله باید خیلی کار کرد، صبر رو بالا برد، آمادگی رو بالا برد، اون مقدمات رو فراهم کرد که اونجا تنفست به مشکل نخوره. لذا خیلی ها مسلمان منهای جهادند، شیعه منهای جهادند. میگه شیعه باش، آمریکایی باش، در مقابل دشمن نایست، در مقابل ظلم ظالم صدات در نیاد، بگذار هر کار خواستن بکنه. اگر اسلام را منهای جهاد کردیم، از اسلام هیچ باقی نمیماند، چون این میشه همون چیزی که دشمن میخواد، میشه اسلام سعودی، میشه گاو شیرده. مسلمان باش، بیت الله هم اونجا باشه، حرم نبوی هم اونجا باشه، ولی ساخت و پاختت با اسرائیل باشه، با آمریکا باشه، بر ضد مسلمان‌ها توطئه کن، بر ضد یمن موشک بریز. این اسلام خیلی اسلام خوبی است برای دشمن، ولی اسلامی که جهاد داشته باشه، نگذار تو در اعتقاداتش، در حقایق دینش رخنه کنی، اون اسلام برای آمریکا سخت است، تلخ است، نمیپذیرد. دومین وسیله‌ای که میشود به اون متوسل شد و به تقرب الهی رسید جهاد است. جهاد چه در جهاد اصغر است، چه در جهاد اکبر. مبارزه با نفس است، مبارزه با شیطان است، چه با مبارزه با دشمن بیرونی، چه مبارزه فرهنگی، همه اینها مبارزه اند و انسان را به بالا میبرند، به اوج و قله میرسانند. سومین اصلی که میشود متوسل شد و به خدا رسید و کلمه الاخلاص فانها الفطره، کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله. اصل سومی که می شود متوسل به او شد توحید است، لا اله الا الله است. اونقدر روایت داریم، توصیه علما هست بر این کلام لا اله الا الله گفتن. مداومت بر این ذکر انسان را موحد می کنه. حالا بعضی وقتا یه شبهات، یه حرف های هم در میاد، معلوم نیست از کجا در میاد. میگن که هر کسی زیاد لا اله الا الله بگه فقیر میشه. این با حقیقت لا اله الا الله سازگار نیست. حقیقت لا اله الا الله توحید است. تو چطور ذکر خدا رو بگی فقیر میشی؟ قرآن میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا، کسی که از ذکر من اعراض کنه زندگیش تنگ میشه. تو اگر لا اله الا الله گفتی زندگی سخت میشه، فقیر میشی؟ اصلا نمی سازد با حقایق دین. برای اینکه من و شما ذکر نگیم این حرفا رو در میارن. کجا روایت گفته که لا اله الا الله نگید فقیر میشید؟ حضرت فرمود اصلا پایه دین، راه رسیدن به خدا، کلمه اخلاص لا اله الا الله فانها الفطره. اون خودش کلمه لا اله الا الله و ذکر داشتن یک حرفه. یک حرف این جمله دوم فانها الفطره، این کلام بر فطرت آدمیان است. فطرت در مقابل اکتسابه. بعضی چیزها رو ما باید بریم کسب کنیم، به دست بیاریم، مطالعه کنیم، کلاس بریم. بعضی چیزها به طور خودکار در درون ما قرار، به اون چیزهایی که هست میگن فطرت. فرمود توحید فطری آدمیست. انسانها همه موحد به دنیا میان، همه خداشناس و خداپرست به دنیا میان، اعتقاد به خدا دارد. در اون روایت فرمود همه مردم موحدند. حالا پدرانشون گاهی اونها رو از راه راست خارج میکنند، مادرانشون اونها رو یهودی و نصرانی میکنند، ولی انسان فطرتش توحیدی است. از ابتدا در وجودش توحید بوده است. بعدن خودش راه را اشتباهی میره یا راه را بر او اشتباه میکنند، ولی فطرت انسان موحد است. لذا ما در براهین اثبات خدا برهان فطرت داریم. میگه تو میخوای خدا رو ثابت کنی، اصلا به بیرون نگاه نکن، به خودت نگاه کن، به درون خودت نگاه کن، به عمق جان خودت نگاه کن. فطرت تو میگوید الله، فطرت تو خداشناس است، فطرت تو ستایشگر است. میگه باید عبادت کنم. درون و باطن انسان این گونه است. حضرت میگه راه رسیدن به خدا، تقرب به خدا، کلمه توحید است، لا اله الا الله است، که اون هم تازه فطری است. در عالم خدا یکی است، این فطری است. اینکه هیچ خدایی جز الله نیست، این فطری ماست. همه ما در درونمون او رو میفهمیم و به او اعتقاد داریم. البته این لا اله الا الله گفتن نباید صرف باشه، فقط لفظ نیست. ذکر یک ظاهر ظاهری دارد و یک باطنی. این حرفها حرفهای عرفانی است. این خطبه 110 خطبه سیر و سلوک هست، خطبه عرفان است. از این ظاهر شریعت یه پله بالاتره، باطن است، حقایق است. از این فرمان لا اله الا الله بگید، ولی این لا اله الا الله ذکر نیست، صرفا 3-4 کلمه عربی رو گفتن نیست. این باطن دارد، حقیقت دارد. وجود مقدس امام صادق فرمود هر کسی میخواد لا اله الا الله بگه باید با اخلاص بگه. گفتن آقا اخلاص دیگه چیه؟ یعنی چطور بگیم که بشه لا اله الا الله واقعی؟ حضرت فرمود اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. اخلاصش به اینه وقتی گفتی خداست و غیر خدا هیچ نیست، گناه نکن، در مقابل حرف خدا نیست. اون چرا که خدا بر تو حرام کرده تو هم بگو علی الرأس والعین، انجام نده. این لا اله الا الله حقیقی است. اگر غیر از این باشه تو فقط لغلقه زبانت بوده. اینکه حضرت فرمود لا اله الا الله انسان را به خدا میرساند، لا اله الا الله که با اخلاص باشد، در عمل هم مشهود باشه. این روایت رو هم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، هم مرحوم علامه مجلسی نقل کرده. جلد 23 بهار صفحه 84 ابی سعید خدری میگه کان رسول الله ذات یوم جالسن، یه وقتی پیغمبر نشسته بودن و اندهون نفرون من اصحابه، یه عده هم دور پیغمبر بودن، فیهم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین هم اونجا نشسته بود. از قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه، پیغمبر فرمود هر کسی بگوید لا اله الا الله این وارد بهش میشه. فقال رجلان من اصحابهی فنحن نقول لا اله الا الله، دو نفر هم که اونجا نشسته بودن گفتن این که خیلی راحته، یه لا اله الا الله بگو و بهش برو، من همین الان شروع میکنم لا اله الا الله میگم، نفری ده ده لا اله الا الله میگیم که دیگه بهشتمون قطعی بشه. پیغمبر فرمود فقال رسول الله انما تقبل شهادت لا اله الا الله من هذا و من شیعته الذين اخذ ربنا ميثاقهم. پیغمبر فرمود نه آقا اینطور نیست، عرضم چیه؟ عرضم اینه لا اله الا الله لفظش کافی نیست، باطنش هم باید باشه. پیغمبر گفت واقعا اینجوری نیست که یه لفظی یک ذکری بگی بهش بر تو وارد بشه، بهشت برای کسانی است که لا اله الا الله بگوین و از شیعیان علی ابن ابی طالب باشن. الذین اخذ ربنا میثاقهم فقال الرجلان نحن نقول لا اله الا الله فوزع رسول الله یده على رأس علی، پیغمبر دست روی سر علی گذاشت، فرمود علامت ذلک الله تهلا عقده. خیلی تعبیر عجیبی است، فرمود فقط و فقط توحید کسانی قبول می شود که ولایت مدار باشند، فقط لا اله الا الله کسانی پذیرفته می شود که علامت و ذلک، یعنی علامت راست بودن لا اله الا الله اینه، الله تهلا عقده، عقد و پیمان و اون قراردادی که با علی بستید را نشکنید، ولا تجلسا مجلسه جای علی ننشینید، ولا تکذبا حدیثه اگر حدیثی از علی به شما رسید تکذیبش نکنید، ردش نکنید. حالا ننوشتند صراحت نداره، ولی از ظاهر روایت اینطور برداشت میشه اون دو نفر خلیفه اول و دوم بودن، اینا گفتن ما یه لا اله الا الله میگیم و بهش میریم، حضرت فرمود نه، لا اله الا الله به شرطی است که باطن داشته باشه، باطن توحید ولایت است، باطن توحید اطاعت از علی است. بله توحید کسی را به بالا میرساند، لا اله الا الله کسی را به بالا میرساند که ولایت علی را قبول داشته باشه. و کلمت الاخلاص فانها الفطره، اخلاص و توحید فطری ماست. چهار و اقام الصلاه فانها المله، اقام الصلاه فانها المله، چهارمین رکن اساسی دین که می شود به او تقرب جست و به بالا رفت نماز است. فرمود فانها المله، مله یعنی نشانه ملیت ما، حقیقت دینی ما به همین نماز است. این نمیشه که کسی بگه من مسلمانم ولی نماز نمیخوانم، نشانه تو نماز است، اون چه که بین تمام اصناف مسلمین اجتماع دارند همشون قبول دارند و پایمندن نماز است. فرمود نماز را گرامی بدارید، راه رسیدن به خدا نماز است، راه تقرب به خدا نماز است. اینکه حضرت فرمود فانها المله، اگر ما بخوایم خودمون حرف بزنیم میگیم بخشی از دین، بخشی از حقیقت دینی ما نماز است، ولی حضرت فرمود همه دین نماز است، چون نماز نباشه بقیه دین هم نیست. حقیقت دین خلاصه شده در نماز، نمود دین، جلوه دین، تجلی دین در همین نماز. این که فرمود الصلاة عمود الدین، حالا یا عماد الدین یا عمود الدین، معنا یکی است، نماز عمود دین است، ستون دین است، ستون اگر بیفتد خیمه باقی نمیماند، نماز اگر از بین بره دین باقی نمیماند. حقیقت دین به نماز است، نماز هم اقامه شدنی است. بارها این جمله عرض شد محضر شما، قرآن هیچگاه صحبت از قرائت نماز، تلاوت نماز، خواندن نماز نداره، هر جا هست میگه اقیم الصلاه، صحبت از اقامه است، اون خیمه وسط ستون را اقامه می کند. شما تا حالا دیدید کسی بره خیمه وسط این ستون را، وسط خونه، وسط خیمه شروع کنه به خواندن، یه چیزی بخونه، این ستون علم بشه؟ این علم کردنی است، نماز علم کردنی است، به پا داشتنی است، خواندنی نیست. ما فکر کردیم نماز رو باید خواند. این چیزی که ما داریم این نماز خواندنی است. نماز خواندنی رو کسی از ما قبول نمی‌کنه. اقامه نماز است. نماز رو باید به پا داشت، نماز رو باید زنده نگه داشت، نماز رو باید در جامعه ترویج کرد. نماز یک حقیقت زنده است. نماز شرط لفظ نیست. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز نهی میکند، این صراحت قرآن دیگه. تنها یعنی نهی میکند. مگه موجود بی جان میتونه ما رو نهی کنه؟ یه درخت میتونه به ما بگه این کار رو بکن، اون کار رو نکن؟ نماز یقه ما رو میگیره. اگر خواستیم گناه کنیم جلوم معلومه او زنده است، او حقیقت داره، او باطن داره. خب نمازی که ما خوندیم و گناه هم کردیم معلومه تو نماز نخوندی، چون اگر نماز بود جلوت رو میگرفت، چون اگر نماز واقعی بود. اون نماز به پاداشتنی است، نماز خوندنی نیست. فرمود راه رسیدن و تقرب به خدا نماز است و اقام الصلاة فإنها الملة. پنجمین مورد و ایتاء الزکا فإنها فریضة واجبه. با زکات است که انسان میتواند حرکت کند و به تقرب خدا برسه. انسان منهای زکات، مسلمان منهای زکات، این روز به روز هبوط می کند. زکات همون زکات شرعی منظور است اینجا. البته زکات معنوی هم داریم، زکات باطنی هم داریم، هر دو شاید منظور باشه، ولی فعلا مقصود همون ظاهر است. اگر مالی دارید، اگر گوسفندی دارید، گاوی دارید، طلا، نقره، اون مبحثی که در فقه کاملا مشخصه، شما باید زکاتش رو بپردازید. من روایت به این تند و تیزی ندیدم. مرحوم کلینی در جلد 3 صفحه 503 نقل کرده این رو. ببینید همین یکی دو روز پیش روز مساجد بود. خب جایگاه مساجد در اسلام کاملا مشخصه، یعنی پایگاه اصلی اسلام مسجد است. پایگاهی مهمتر از مسجد در اسلام نداریم. هیچ فرهنگ سرایی، هیچ خانه ای، هیچ هیئتی اون جایگاه مسجد رو نداره. مسجد سنگر است به معنای واقعی کلمه، پایگاه است. خب حالا شما نگاه کنید، تا هست ما شنیدیم هی دعوت به مسجد بود، بیایید به مسجد، شلوغ کنید مساجد را، در مسجد باشید. حالا اون طرفش رو هم ببینید. این رو کلینی بزرگ نقل کرد، این در کافی است، روایت متأخر نیست که کسی بتونه خدشه درش کنه. روایت اینه، فرمود پیغمبر اکرم وارد مسجد شد، 5 نفر را به اسم و به اشاره نشون داد، گفت اینها را از مسجد بیرون کنید. 5 نفر را پیغمبر از مسجد بیرون کرد. چرا؟ چه گناهی مرتکب شده بودن؟ اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و انتم لا تزکون. از مسجد ما برید بیرون، شما نمیخواهد نماز ما را بخوانید، چون شما زکات نمیدهید. حالا زکات خیلی محجور شده، خیلی محجور شده، یعنی از خمس محجورتر بحث زکات است، در حالی که این زکات همون چیزیست که فقراء جامعه را اداره میکنه، حکومت را اداره میکنه. همین زکات است که میتواند فقر را ریشه‌کن کنه. خب این زکات پرداخت نمیشه. پیغمبر فرمود بیرون کنید اینها رو، به اسم مشخص کرد، چون زکات نمیدن. جایگاه زکات اینه. و ایتاء الزکات فانها فریضه واجبه. آیه قرآن خیلی نکته لطیفی داره، فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. آقا اگر میخواهید به تطهیر برسید، اگر میخواهید به تزکیه برسید، باید خرج کنید. خذ من اموالهم، ای پیغمبر اموال اینها رو بگیر تا اینها تزکیه بشن. تزکیه یعنی تقرب به خدا. اموال اینها را بگیر تا اینها تطهیر بشن. ما فقط جمع میکنیم. فرمود اگر میخواهید به طهارت برسید، باید خرج کنید، دست بده داشته باشید. باید بعضی از اموالتون را که واجب است بدید، بعضی وقتا مستحب باید بدید. جلوتر حضرت میفرماید صدقه مستحب بدید. تقرب همینه، خرج کردن انسان رو بالا میبره. در دو تا چارتای دنیایی هم همینه، هر کسی دست و دل بازتر باشه گرامی تره، هر کسی در خانش بازتر باشه مردم بیشتر دوستش دارن. در دید خدا هم همینه، کسی که خرج کند تقرب پیدا میکنه. انسان بخیل از چشم خدا افتاده، خدا دوستش نداره. فرمود و پنجمین موردی که میتوانید با او تقرب به خدا پیدا کنید و ایتاء الزکا فانها فریضه واجبه، فریضه واجبی است. ششمین مورد فرمود و صوم شهر رمضان فانه جنته من العقاب، روزه ماه مبارک رمضان سپری است مستحکم در مقابل عقاب. در بعضی از روایات داره جنته من النار، سپری است در مقابل آتش جهنم. خب روزه ماه رمضان هم گذشت دیگه. ببینید این حرفایی که ما داریم میزنیم، عرض کردم این خطبه خطبه عرفانی است. روزه ظاهری دارد و باطنی. روزه یک روزه عوام داریم، یک روزه خواص داریم، یک روزه خصیصین داریم. روزه عوام این است که نخورند، این یک مرحله از روزه است، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که ما معتقد هستیم و امتثال میکنیم. از این بالاتر هم هست، روزه بالاتر اینه که انسان گناه نکنه، روزه بالاتر اینه که انسان از فکر ماسوی الله بیرون بیاد، اصلا خطوراتی جز الله به ذهنش نخوره، فکرش، ذهنش، تخیلش، وهمش، همه و همه خلوص برای خدا داشته باشه. این دیگه متفاوته با از نخوردن. بعضی ها نمیخورند ولی روزدار هم نیستند، چون اونها به حداقل روزه اکتفا کردند. از جهت فقهی درسته، اینا روزشون درسته تقبل الله، ولی از جهت عرفان اینها روزه ای نگرفتند. روزه هستی ولی به نامحرم هم نگاه میکنی، روزه هستی ولی دروغ هم میگی، این روزه نیست باطنش. فرمود روزه بگیرید، حقیقت روزه سپریست در مقابل آتش جهنم. هفتمین مورد که ما را به تقرب میرساند، فرمود و حج البیت و اعتماره فانهما ینفیان الفقر و یرحزان الذنب. آی مردم، اگر میخواهید به قرب الهی برسید، متوسل بشوید به حج، به حج البیت یعنی حج واجب، و اعتماره، اعتمار یعنی عمره، حج مستحب، هم به حج واجب هم به حج مستحب. اینها رو باید به طور ویژه در دستور کار قرار بدید. حضرت دلیل ذکر میکند، اگر ما اهل حج بشیم، اگر حج واجب و مستحب در زندگی ما بشه چه اتفاق می؟ فرمود فانهما ینفیان الفقر، ینفیان یعنی نابود کردن. حج نابود کننده فقر است. عرض میکنم یعنی چی؟ و یرحزان از زم، یرحزان یعنی میشویند، شستشو میدهند گناهان را. حج اینه، حج از جهت مالی انسان رو بالا میبره، فقر رو از بین میبره. از جهت گناه هم گناهان انسان رو شستشو میده، انسان رو به یه طهارتی میرساند. خب اینجا خیلی حرف داره، شستشوی زن رو شاید بفهمیم، اینکه حج به خاطر هم اعمال نسبتاً سختی که دارد، همون تقربی که دارد، حج انسان را میرساند به مرتبه مرگ. حج و مرگ، انسان کفن پوش میگه، از همه تعلقات ظاهری دل میکند. یعنی شما بر همسرت حرام میشی، موی سر که اینقدر فکلت برات ارزشمند بود باید بزنی، حلق کنی، تقصیر کنی، در یک بیابان خشک برهوتی مشغول به عبادات بشی. خب اونجا سختی های خاص خودش رو داره و از اون طرف طهارت خاص خودش رو هم داره، این رو شاید بفهمید. ولی حضرت فرمود حج فقر را از بین میبرد. هیچ چیزی مثل حج موجب از بین رفتن فقر نمیشود. وجود مطهر امام صادق سلام الله علیه فرمود ما رأیت شیئاً اسرع غنن ولا انفال الفقر من ادمان حج البیت. من من جعفر ابن محمد هیچ چیزی را برای از بین بردن فقر بهتر و قویتر از مداومت بر حج نمی دانم. کسی که مداومت بر حج کنه، این حتما و قطعا فقرش از بین میره. عجیبه. حالا یک بحث ظاهر است، امثال هست آیت الله مکارم بیان میکنن در شرحشون. اگر که مسلمان ها با اون اتحادی که باید داشته باشن در ایام حج جمع بشن، بازارهای محلی، بازارهای شهری را تشکیل بدن، هر کسی از شهر خودش، از منطقه خودش، اون ابزار و وسایلی را که دارد بیاورد، قیمت مناسبتر به دست مؤمنین برساند، خب این سرمایه عظیمی خواهد شد برای مسلمان ها. یعنی میبینید یک داد و ستد عجیب، همین چیزی که ما امروز گرفتار او هستیم. اقتصاد ما اقتصاد دلاری است. ما دوتا کشور همسایه که هیچ ربطی به دلار آمریکا نداریم، وقتی میخوایم مبادله کنیم باید دلار بخریم و اوست که دارد نرخ را مشخص میکنه. اگر ما بیایم با هم یک واحد مشترک پولی برای خود مسلمان ها تشکیل بدیم، وابسته به اونها نیستیم، قدرتمند هم میشیم. ببینید بسیار بسیار صرفه‌جویی اقتصادی میشه برای مسلمان ها. خیلی از وسائل همینجا هست، نیازی به اون طرف دنیا نداریم که بخوایم دلار بدیم. همون چیزی که خودمون داریم را تجارت کنیم با پولی که مورد اجماع هممون است. خب این یک بخشش هست. یعنی حج می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند. حج می تواند در اون گرد همایی ها یک صندوق هایی تشکیل بشه. مسلمان هایی که از جهت مالی تمکن دارن پول اونجا بگذارن، این پول به عنوان قرض به کشورهای مختلف اسلامی داده بشه. این ظاهر کار است، ولی باطن کار حضرت فرمود حقیقت حج فقر را از بین میبره. چطوری ما نمیدانیم، راحت میگیم نمیدانیم، چون این دیگه باطن از ظاهر دو تا چهار تا نیست. حضرت فرمود حج رابطه مستقیمی دارد با غنا. انسان حاجی غنی میشود، انسانی که به حج رفته. و نکته مهم اینه که حضرت داره تداوم، مداومت بر حج را ذکر میکنه. این جوی که امروز راه افتاده با عرض تأسف، این که مخالفت با حج، ببینید کسی با حرم حسین ابن علی سلام الله علیه مشکلی نداره، کربلا رفتن علی الرأس و این اربعین رفتن کار پسندیده، ولی نباید به بهانه اربعین ما حج را تخریب کنیم. اونقدری که در این سالها بر ضد حج حرف زده شده، اونقدری که تخریب شده، اونقدری که دل مسلمان ها خالی شده، مخصوصا شیعیان. بابا این حجیست که امیرالمومنین ذکر میکنه در جاهای مختلف نهج البلاغه. وقتی حضرت صحبت از حج میکند، حتما باید شما حج برید، حاجی شدن حتما و قطعا برای شما نیازه. کربلا بله، ثواب کربلا بالاتر از حجه، ولی دلیل نمیشه حج را ترک کنید. شما میبینین مراجع عظام هیچ کدام زیر بار تعطیل حج نمیرن. یک سال مرحوم امام اون فتوا رو صادر کرد، او هم به خاطر این بود که سعودی حساب ببره، دست به جنایت نزنه. اگر نه با همه همین سختی ها و با همه همین شیطنت ها حج باید باشد. حج نباشد، جامعه شیعه از بسیاری از برکات محروم میشود. فرمود دو تا اثر خوب داره حج، چه عمرش واجبش: یک رفع فقر، دو شستشوی گناه، طهارت و پاکی که بعد از حج به دست میاد. هشتمین موردی که انسان را به تقرب میرساند و صلت الرحم، رفت آمد با خویشاوندان، فانها مثرات فی المال. مثرات به معنای زیادیه، ثروت را هم که ثروت میگن، چون زیادی است، چون موجب ازدیاد میشه، پول پول می آورد. این اصطلاح فارسی مثرات یعنی زیادی، کسرت. صلت الرحم فانها مثرات فی المال. رکن تقرب اینه که با هم خوب باشید. تو میخوای به خدا برسی، قارنشین نشو، صوفی نشو، گوشگیر نشو. میخوای به خدا برسی با فامیلت رفت آمد کن، با رفقات هم نشید. خدا میگه شما با هم باشید به من نزدیک میشید، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم، گوشگیری، تنهایی، قارنشینی، تصوف، اینا تقرب نمیارن. تقرب خدا فرمود، امیر المؤمنین سخنگو و سخنگزار خداست، فرمود صلت الرحم فانها مثرات فی المال و منصات فی الاجل. تقرب میخواهید با صله رحم. حالا غیر از اون تقربی که به دست میاد، دوتا اثر هم برای شما داره. توجه میفرمایید دیگه، موضوع این خطبه همون ابتدا فرمود ان افضل ما توسل به المتوسلون الالله. بحث ما تقرب به خداست. حالا اگر حضرت فقر رو هم ذکر میکنه، اگر ازدیاد عمر رو هم ذکر میکنه، اینها به عنوان جایزه به ما داده میشه. میگه تو اگر حج رفتی تقرب پیدا میکنی، تازه وضعتون هم خوب میشه. نه اینکه اصل اون تقرب است، اصل اون چیزیست که ابتدا خود بفرم صله رحم کنید به من نزدیک میشید. حالا نه تنها به من نزدیک میشید، دوتا اثر هم برای شما داره. مسراتون فلمال، مالتون زیاد میشه. باز اینجا هم یک معنای ظاهری دارد، یک معنای باطنی. ظاهرش اینه وقتی اقوام خیشاوندان با هم نشست و برخاست کردن، در این نشست و برخاست ها حل مشکلات هست. یعنی میبینن فلان فامیلشون گرفتار فقیر، دست به دست هم میدن مشکلش رو برطرف میکنن. اونجا یک حرف است که صله رحم از این جهت، بالاخره اقوام میبینن یه جوان، دو تا جوان تو فامیلشون هست، اینها به هم میخورن، در شرایط ازدواج هم هستن، دستشون تنگه، دست به دست هم میذارن این دو جوان رو به هم برسونیم، خودمون هم کمک کنیم، یه جهیزیه، یه خونه ای تدارک ببینیم. این از جهت مالی، ولی باطنی هم دارد این کلام. باطن شما نمیفهمیم. حضرت فرمود شما با هم رفت و آمد کنید، خدا زیاد میکنه. مهمان حبیب خداست و هرچی مهمان بیاد در خانه انسان بازتر باشه، رزقش هم بیشتره. اینا از جملات حضرت گرفته شده دیگه. صله رحم ظاهرش خرج کردنه. هرچی آدم صله رحم میکنه باید فقیرتر بشه، ولی اونهایی که در خانهشون روی دیگران باز است مالشون بیشتره. نه اینکه چون پولدار بودند مهمان نواز شدن، ها چون مهمان نواز بودن پولدار شدن. یادمون نره آدم هایی هستن پول دارن ولی یک نفر به خونه شون نمیاد، ولی آدمی هم هست دستش خیلی باز نیست، یه زندگی من، ولی چون که صله رحم میکنه همیشه یخچالش پره. هر وقت مهمان بخواد بیاد، این از یه جایی که نمیفهمد پول میرسه، مهمانیش رو برگزار میکنه، روزش رو میگیره، با اقوامش نشست و برخاست. فرمود صله رحم دو اثر دارد. یک، فإنها مثرات في المال. دو، و منسعة في الأجل. منسعة یعنی به تأخیر انداختن. صله رحم مرگ انسان را و اجل انسان را به تأخیر می اندازد. اجلی که بنا بود امروز برسه، یک سال دیگه، دو سال دیگه بیشتر میرسه. اینجا قصه و داستان و روایت زیاد داریم. وجود مقدس سید الشهدا فرمود من سره ان ينسع في اجله و يزداد في رزقه فليصل رحمه. ایام ایام حسین ابن علی. اگر کسی دوست دارد مالش زیاد شود، اجلش به تأخیر بیفتد، فليصل رحمه، صله رحم کنه، با اقوامش رفت و آمد داشته باشه. این صله رحم عمر را زیاد، مال را زیاد می کند. این هشتمین مورد. نهمین مورد فرمود و صدقت السر فانها تکفر الخطیئه و صدقت العلانیه فانها تدفع میتت السوء. فرمود اهل صدقه باشید. حالا صدقه، چه صدقه سر چه صدقه علانیه. صدقه وقتی که گفته میشیم به معنای صدقه مستحب و صدقه واجبه. صدقه مستحب رو که میدانیم، پول از جیب در میاری برای فقیری، برای بچه یتیمی، این رو صدقه میگن. صدقه واجب یعنی کفارات و نذوراتی که داری. شما به هر دلیلی نتونستی ماه مبارک رمضان روزه بگیری، مریض بودی، بیمار بودی، باید کفاره بدی. به این کفاره هم در لسان روایات میگن صدقه. حضرت فرمود شما اهل صدقه باشید، چه صدقه واجب چه صدقه مستحب. این صدقه، این خرج کردنه، این دل کندنه شما را به تقرب میرساند. حالا علاوه بر این که به تقرب خدا میرسید، این شیرینی هم بهتون میدن، این شکلات هم بهتون میدن. این شیرینی چیه؟ فانها تکفر الخطیئه. اگر یواشکی و سری صدقه بدی، گناهان تو بخشیده میشود. صدقه سری. زن و بچت هم نفهمن. یه یتیمی رو تحت پوشش گرفتی، کمکش میکنی، حالا یا جهیزیه است یا لوازم و تحریره، زندگیش رو در اون حدی که میتوانی اداره میکنی، هیچ کسی جز خودت نمیدونه. این خیلی صدقه خوبی، صدقه سری است. حضرت فرمود صدقه سری گناه تو را میآمرزد، چون رفع گناهان، بسیاری از گناهان در همین خدمت به خلق است که محو میشود، از بین میرن. خدمت به خلق کن، دستگیری از خلق کن، خدا گناهت رو میبخشه. حضرت فرمود کفارت و ذنوب العظام، کفاره گناهان و بزرگ همینه. آدمی وقتهایی باید خرج کنه، چه جانش رو، چه مالش رو، چه وقتش رو، چه فکرش رو، از یه جایی که خودت میدونی سود کلان در بیاری، چهار نفر رو هم مشورت بده، اونها هم برن. حالا عرض میکنم صدقه یک معنای وسیعی داره. صدقه اگر سری باشد، گناه را میپوشاند، از بین میبره. و صدقت العلانیه فانها تدفع میتت السوء. صدقه اگر آشکارا باشد، البته آشکاری که ریا نباشد. یه وقت ما آشکارا پول میدیم برای مسجد که اسممون رو صدا کنن، یه وقتی پول میدی که بچت یاد بگیره، یه وقتی پول میدی که بگی آقا هنوز قاعده خدا که کفاره است از بین نرفته. دیدید دیگه بعضی وقتا ماه مبارک رمضان، روز عید فطر، صندوق میگذارن، یه جایی میبینی کسی پول ننداخته، تو پول بنداز، جلوی همه بنداز. یعنی آقا من قائل به شریعتم، پایبند به شریعتم، حکم خدا را قبول دارم. پس اینجا ریا نیست، خیلی هم خوبه. فرمودن بعضی وقتا پول که خواستید صدقه بدید، بدید دست بچه هاتون که بندازن داخل صندوق صدقات، بدن دست بچه یتیم و فقیر. این بچه باید یاد بگیره، این بچه دل کندن رو باید از پدر و مادرش یاد بگیره. این پول رو میتونم بستنی بخرم، ولی دل میکنم میدم در راه اربعین. او رو باید آداب و ادب رو بهش تعلیم داد. فرمود اون اثر دومی که دارد، اثر عرض محضر شما برطرف کردن مرگ ناخوشایند است. بعضی از مرگ ها هستن بدند، مرگ هایی که به تعبیر حضرت سلام الله علیه میتت سوءند، مردن بد منظر. آدم یه تصادف آنچنانی کنه که اصلا از بین بره بدنش، انسان یه زلزله سیلی بیاد العیاذ بالله با بدن برهنه، با یک حالی که نباید مردم او رو از زیر آوار بیرون بکشن. به این میگن مرگ بد. حضرت فرمود اگر میخواهید مرگ بد نداشته باشید، قشنگ بمیرید، عمرتون که به سر آمد اشهد ان لا اله الا الله تون رو بگیر، دراز بشید به سمت قبله، جمال امیر المؤمنین رو ببینید و از دنیا برید. راهش اینه صدقه بدید، صدقه علانیه بدید، آشکار بدید. حالا چه صدقه واجب باشد چه مستحب، این اثرش خوب مردن است. مردنی که بد باشد، مردنی که انزجار آور باشد، از شما دفع میشه، هم گناه پوشیده میشود، هم مرگتون خوب میشه. خب در مورد صدقه این نکته قابل ذکر است عزیزان. صدقه صرفاً به پول دادن نیست، گاهی اوقات صدقه چیز دیگه. پیغمبر فرمود کل معروفن صدقه، تو هر کار خوبی که بکنی صدقه است. یه سنگ را از جلوی پای ماشین، از جلوی پای بچه بردار، این صدقه است. یه حیوانی تو خونتون دارید، این رو رسیدگی کن، آب و غذا بهش بده، اگر نیاز به پزشک داره، دامپزشک داره، هر چیزی، این صدقه است. هر کار خوبی صدقه است. اهل صدقه باشید، چه صدقه آشکار چه صدقه پنهان. حتی بعضی پول ندارن ولی اینها اهل صدقه هم، چون کار خوب میکنن. یا در روایت دیگری فرمود الکلمت و طیبه صدقه، یه حرف خوبی به کسی بزنی، یه مشاورهی به کسی بدی مشکلش رو حل کنه، یه کسی دلتنگه، دلگیره، یه حرفی باش بزنی، این
حرف زدن ها، این مشاوره دادن ها، مردم را با معارف اهل بیت آشنا کردن ها، معارف قرآن رو تعلیم دادن ها، این حرف زدن خودش صدقه است. یه حرفی بزنی آتش رو از یه خانواده خاموش کنی، دعوا رو تمام کنی، تو اهل صدقه‌ای. صدقه فقط به پول نیست، حرف زدن گاهی صدقه است. امام صادق روایتی داره خیلی عجیبه، خیلی جالبه. حضرت فرمود بعضی ها هستن در جامعه کم شنوا هستن، حالا یا پیر شده شنوایشو از دست داده یا از اول کر بوده نمیشنیده، مشکل داشته. امام صادق فرمود تو اگر با زبان خوش، با آرامش، بدون تندی، چون مردم نوعا نسبت به این افراد تندن، اگر یه بار گفتی نشنید، دفعه دوم دیگه با پرخاش میگی. حضرت فرمود اگر بدون پرخاش، اگر با زبان نرم، همون حرفی را که دفعه اول زدی نشنید یا دیگران زدند و اون نشنید، تو با زبان خوش بهش بگی، بلند بگو که بشنوه، سرت را ببر نزدیک گوشش که حضرت فرمود این صدقه است. شنواندن کلام به کسی که گوشش سنگینه، این صدقه است. همون حرف پیغمبر، هر کار خوبی صدقه است. این صدقه تو را به تقرب میرساند، ضمناً گناهانت رو هم میبخشه، ضمناً مرگ بد رو هم از تو دور میکنه. نهمین مورد فرمود که خب دیگه بسمونه، چون که قرارمون همون 45 دقیقه بود. انشالله مورد نهم، دهم و بقیه خطبه رو فردا محضر شما عرض میکنی. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.